الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از اینکه روشن شد دلیل اول قائلین به تکرار به سه وجه تبیین شده است، عرض میکنیم که هر یک از مقررین این دلیل سعی کرده اند پاسخ این دلیل را بر حسب همون تقریبی که مطرح کرده اند بدهند. اما جواب شیخ از وجه اول، شیخ طوسی در العده بعد از تقریب دلیل اول به وجه اولی که ذکر شد می‌فرمایند ما به دو صورت می‌توانیم از این استدلال جواب بدهیم.
دو تا جواب.
یکی این که بگوییم اصل ادعای دلالت نهی بر طلب ترک علی نحو دوام و مکررن نادرست است، بلکه نهی هم مثل امر است و همون طوری که امر به ظاهرهی جز بر طلب انجام متعلق مرتن واحده دلالت ندارد، کذالک نهی هم به ظاهرهی جز بر طلب ترک متعلق دفعتن واحده دلالت نمی کند و اثبات دلالت نهی بر طلب ترک مکررن نیاز به دلیل خارجی دیگری دارد. بنابراین در مقایسه‌ای که ذکر شد، اون که به عنوان وجه و علت تشابه و مماثلت میان امر و نهی معرفی شده است، در نهی و مقیس علیه وجود ندارد. ببینید دلیل اولشون اینه، می‌فرمایند شما مگه نخواستید امر رو قیاس بکنید به نهی؟ اومدید گفتید نهی اقتضای تکرار داره دیگه، اقتضای ابدیت داره، استمرار استمرار نسبت به اجتناب از منهی و عنه رو داره. بعد فرمودید حالا که امر دلالت داره بر این و اقتضای این رو داره، امر هم مثل اونه، نهی اونو دلالت داره امر هم. ایشون میفرمان ما همین که بگیم امر چه نهی دلالت بر دوام استمرار و تکرار داره، این اول کلامه، ما قبول ندارم. اتفاقا ما با عکس میگیم، ما در بحث امر قائل شدیم به این که امر دلالت بر مره داره، ایشون قائل به این بودن دیگه. اتفاقا در مسئله این نهی همین رو میگیم، میگیم اگر ما باشیم و نهی به ظاهری، اگر ما باشیم و امر به ظاهری، اینا جز بر مرتن واحده دلالت ندارن. اثبات دلالت نهی بر تکرار و استمرار و دوام، این نیاز به دلیل خارجی دارد. لذا شما باید اولا اثبات بکنید که واقعا اون چنین دلالتی دارد، تا بعد بگیم امر مقایسه میشه با چی؟ با نهی. همونطور که نهی دلالت داره، این امر هم دلالت داره. این یه بیانه ایشون، یه جوابی که اول میده. حالا صحبت داریم، حالا فعلا جواب اینا رو گفته بشیم. این جواب اول. جواب دوم این که بگوییم هر چند امر و نهی در جهت دلالت بر طلب مشترک هستند، ولی میان اونها به حسب مقام استعمال تفاوتی وجود دارد که موجب استفاده تکرار از نهی و عدم استفاده تکرار از امر شده است، و اون تفاوت این است که در امتثال نهی با ترک عمل ابدیت و استمرار متصور و مقدور مکلف می باشد. در امتثال نهی با ترک عمل، ولی در امتثال امر با انجام عمل ابدیت و استمرار معقول و مقدور برای مکلف نیست. به تعبیر مکلف میتواند در هر حالی و در هر زمان و مکانی عمل را ترک بکند، ولی نمیتواند در هر حال و در هر زمان و مکانی فلان فعل را که متعلق امر است انجام بدهد. بنابراین منشأ استفاده تکرار از نهی ربطی به وضع یا ظهور صیغه نهی و یا اراده تکرار توسط موالی در نواهی ندارد، بلکه مربوط به معقولیت و مقدوریت تکرار در جهت امتثال نهی و عدم معقولیت و مقدوریت تکرار در جهت امتثال امر است. خب ببینید، پاسخ دوم ایشون این است که منشأ تفاوت نه ربطی به دلالت نهی بالوضع دارد در تکرار. اینو بیایم بگیم، بگیم تفاوت هستا، اما تفاوت مربوط به خود امر نهی نیست، نه ربطی به دلالت نهی بالاطلاق بر تکرار داره، نه ربطی به اراده مولا تکرار را از نهی داره که ما از قرینه عامه بخوایم اون رو چکار کنیم، اثباتش کنیم، بگیم آقا هر امری که شارع صادر میکنه در اون اراده تکرار متعلق رو، نه اصلا به اراده مولا اصلا در این اساسا به نهی کاری نداره، تکرار از جانب نهی اصلا و ابدا نه در مقام وضع لفظ، نه در مقام اطلاق لفظ، نه در مقام ارادهش، در هیچ کدوم اصلا نهی کار به این تکرار و عدم تکرار نداره، فقط در مقام امتثال آقای مکلف در یک متعلق میتواند تکرار و ابدیت داشته باشد، مقدور براش، اما در متعلق دیگه اصلا تکرار و ابدیت مقدورش نیست، در نهی ترک عمله. خب ترک عمل که مقدور مکلف، آب بخوره مقدورشه، نون بخوره مقدورشه، بخواب مقدوره، فرض بگیریم مثلا ترک شرب خمر، ترک شرب خمر در هر حالی مقدور آقای مکلفه و فرق نمیکنه که خدمت شما عرض بشه که در چه حالتی باشه، در هر زمان در هر مکانی الالعبد قابل انجام، اما انجام عملی که متعلق امره مقدور مکلف در هر حال و هر زمان و هر مکان نیست، چون اگر بخواد به متعلق این امر عمل کنه باید تمام کارهای زندگی رو رها کنه، نخوابه، نیاشامه، چه نکنه چه نکنه چه نکنه چه نکنه تا بتونه مثلا صلات انجام بده، لذا تکرار و عدم تکرار ربطی اصلا به خود امر و نهی نداره، ربطی به آمر و نهی نداره، این تکراری که ما از نهی استفاده کرده ایم از جهت عدم از جهت مقدوریت تکرار متعلق نهی برای مکلفه و عدم مقدوریت آن در متعلق امر، بحث مربوط به اینجاست، و اگر چنین شد دیگه نمیشه مقایسه کرد، بگیم آقا همونطوری که نهی دلالت بر تکرار میکند، خب امر هم دلالت بر تکرار مینماید. چرا؟ چطوری؟ خب حالا عرض میکنین در جواب، ببینید نه ببینید تقریر نه تقریر نه نه دقت بفرمایید، نه دقت بفرمایید، مرحوم شیخ داره از دیگران نقل میکنه، خودش که ببینید عمول بفرمایید، ایشون که مبدع این دلیل نیست که، اگر ایشون
شما رو دیروز میگفتیم ما با مبدع دلیل بودن کاری نداریم،
آقا وقتی که بیاد مرحوم شیخ بگوید دیگران چنین استدلال رو مطرح کردن و اون دیگران بیان با اون تقریب مطرحش کنن، نظر مرحوم شیخ چیه؟
دوم نظر مرحوم شیخه، همونجا جوابات شما فرمودین جواب ایشونه، در تقریب دوم این بود که صیغه نهی که دلالت بر تکرار دارد دلیل ندارد جز طلب تن، همین طلب در امر هم وجود دارد، جواب دوم منشه همینه که این ربطی به این ندارد که موضوع لهش یا مستعمل و فیهش یا اراده و غیره طلب باشد، باید مشخص تقریب دوم ندیم هیچ یک کلمه هم پرسته نه که امر و شیخ اقتضای ندید، دیروز ما اشکال کردید که خودید بذارید جوابای شیخ
دقیق بفرمایید، در دیروزم حالا در دیروزم عرض کردم که ایشون میگه انهم حملو حملوه علنا، مقایسه کردن، سوال میکنیم وجه مقایسه چیه، ایشون اومد برمون لانه زده به خاطر این که لانه زد هو داره دیگه، درستا
ابزارش نه اگر زدشو هیچ اعتبار
نداره، جوابش شما داره جواب فعلا علاوه بر اینکه خود سنی از اهل تصنن هم استقبال سنی بسری
اما اونا هم نگفتن.
چی نگفتن؟
بچه
اول گفتن اما در البرهان مرحوم ابوالمعالی جوینی در تقریب استدلال ابو اسحاق نسبت به این دلیل و این که زد منظور چیه؟
شیخ مجاد دادن جواب دوم و جواب اول کاملا مطابق با تقریب دوم که دیدید شما ذکر کردید. در تقریب دوم ادعا شده بود چون موضوع لح لح طلب است و دلالت و تکرار دارد، موضوع لح امر طلب است پس دلالت و تکرار. امروز جواب دومی که دادید اینه که این ربطی به موضوع لحش نداره که طلب باشد، بلکه در یکی ممدوریت و معقولیت هست در مقام اتصال و دیگری نیست.
جواب دوم اشتراک در موضوع بود، در اینجا ضدیت. بین ضدیت و اشتراک خیلی فرقه. یا لعنه ای بابا نه
در جوابای شی
در استدلال من میگم ننگم در استدلال
دوه اگر می‌خواست بگی بعد میگفت نهی ضد در تو عبارت ایشون رو میگه عرض ضد نهیه.
فر چه فرق میکنه؟ حالا بگه نه چه فرق چیه؟
چون
عرض میخواد بهش ترشح مگه ضدیت یک طرفیه؟
برای در جانب عرض نه اینجوری از عرض ثابت بشه یک فرق نه ای از طرف نه
خواه
نه
بله همه بحث در نه هم مطرحه آقا نکردن دلیل نیست. ببینید عدم طرح اقتضاء نهی امر بش ضدش رو که امر بشه باشه، یعنی این که آیا نهی مقتضیه بله امر به شیء مقتضی نهی از ده نهی از شیء مقتضی امر به شیء، این هم مطرح شده ولی کم مطرح شده. ببینید من آخه عرض میکنم نه الان قبولیت شما اینه. ببینید
نگاه کردید عبارت
چی؟
هیچ کدومش نگفتم.
گفتم کجا برید مراجعه کنید؟
کار نداره دیگه، تقریبا خودشو داره.
آقا ببینید این شما زد رو به چه معنا میکنید آخه؟ آقا چی معنا میکنید زد رو؟ آقا زد لغوی چه مقایسه به مخنجان میگیره؟
بگید خود اشیا برداد آقا این اگر این خصوصیت را دارد هم امر هم دارد. الان اثبات کرد که نه اولا این ما میتونیم اثبات کنیم که نگه
سنه مگه در مقام مقایسه شما دنبال وجه اشتراک نیستید؟
بله
خب بگید اشتراک چیه؟
هم دو راشو از زد بودن همین زد هم دیگر هستن تو را برشی ها برداده با یه مقایسه هم مقایسه که شما گفتید که شیخ دوما نمیگه اون مقایسه درسته.
تو عرب الاشیاء و از داده ها به چی شناخته میشه؟ به سلبش یا نه؟ اون خصوصیتی داره این نداره بابا جنومن. در مسئله تعارف الاشیاء و از داده هایی که شما میگین ما وقتی یک شیعی هست ضدش رو به سلب اون که در این ضد هست میشناسیم یا به اثبات اون که در اون هست.
جواب دوم میگه
شیعی ضد میشه کپی عبارت آمیزی دقیقا بفرمایید که به چی میگه
سوم اقتضای فلان دارد، داستان اقتضا دارد، اگر نه اقتضا دارد، اول اقتضا. ما جواب بدادیم گفتیم نه، اولا نه همچی اقتضا ندارد، ثانیا فرضاً که نه چین اقتضا باشه، رفتی به طلب ندارد. شما خودتون دیروز در توضیح عبارتهای آمده که فرمودید، این جواب شیفه. یعنی الان شما دو تا عبارت کنار هم دیگه بذارید.
شما این مسئله رو تکرار میکنید. من میگم آقا اگر چنین بود شما الان میاد میگه آقا تو عرف الاشیاء به از داده ها، ما قبول میکنیم اصلا تو عرف الاشیاء به از داده ها، اما تو عرف الاشیاء به از داده ها به نفی اون چه در ضده یا به اثبات اون چه در ضده؟ بگید آقا جان من این شما این بگید. شما وقتی میگید آقا میخوایم مثلا فرزن سیاهی رو به سفیدی بشناسیم، جواب ما رو بدید. آیا تعرف و سواد بالبیازه به نفی اون چه در بیازه سواد شناخته میشه یا با اثبات اون چه در بیازه؟ کلم یکی قطعا به نفیش دیگه. در تعرف الاشیاء به ازداده ها به اثبات یک شی در شیعی ضدش رو میشناسیم به عدم وجود اون شی در این. حالا در ما نحنفی مرحوم شیخ میفهمه لعنه ضده ها چون ضدش هست، میگه این چه مقایسهش حمله شد؟ ما میخوام این بچه اشتراک رو بفهمیم. شما میخوام مقایسه رو بکنید، بگید آقا امر به نهی مقایسه شده، امر به نهی تمثیل شده، امر به نهی تشبیه شده. اینو میخواید بگید ما بچه شباهت میکنیم. بگید بچه شباهت چیه؟ چون ضدشه؟ آیا ضدیت بچه شباهت میشه؟ آخه قابل تفسیر نیست اصلا این مسئله.
از داد در جنس اهم با هم مشابهت داریم. آثار
یعنی ما میخوام یعنی جنس سوار رو بشناسیم به ضدش یا نه خصوصیات فردیه یه سوار رو نه
جواب
ببینیم کلام مرحوم جواب درسته ما حق درش نداره اما بحث تقریب کلام مرحوم شیخه کلام شیخ ببینیم ما اتفاقا در اینجا نقد میکنیم بررسی میکنیم میگیم آقا شما اینو میگفتید مثل مرحوم آمدی لاشتراک هما فی الطلب تمام شده رفت که وجه اشتراک پیدا میکردیم مقیسی داشتیم مقیس و علیهی داشتیم علتی در وسط داشتیم یعنی وجه تشابه داشتیم میگفتیم وجه تشابهش این است همونطور که اونها گفتن گفتن آقا وجه تشابه اینه که هر دو دلالت در طلب میکنه چرا گفتیم لأنه ضد هم این ضدیه چه وجه تشابهیه این چه علیتیه جز به همون تفسیری که مرحوم جوینی در البرهان این مسئله ضد رو مطرح کردن اصلا قابل تحلیل نیست اصلا اون قضیه چرا؟ میگفت لأنهما مشترکان فی طلب و الاقتضا کما اینکه آقای آمدی گفت حرف درستیه فرمایش صحیحه اما لأنه ضده جز به همون تقریبی مطرح شد قابل تحلیل نیست یعنی تحلیل نمیتونه شما میگید آقا تو عرف الاشیاء بعضدادا عرض کردم تو عرف الاشیاء بعضدادا به نفی نه به وجه تشابه باز میگید آقا به جنسش میخوام ما در ضد رو نمیخوام جنسش رو تشخیص بدیم چیه ضد مخالف رو که میخوام بررسی کنیم خصوصیات ضدیه شو میخوام بررسی بکنیم تحلیل کلام آیه شیخ به همون تفسیر به نظر میاد درست باشه که مرحوم جوینی در البرهان مطرح کرده حالا اینکه این جواب درست اینجا تونه قبول میکنیم این جواب نمیسازه با این تحلیل حالا اگه شما یه تحلیل دیگه ای دارید برای کلام شیخ که بشه تفسیر درستی از مسئله ضد در اینجا کرد اینو ارائه بدید عرض میکنیم ما این دو تا جوابی که ایشون در اینجا البته بعدن ایشون یک دو تا فرق دیگه مطرح میکنه به نقل از دیگران یعنی فرقی که بین امر و نهی وجود داره ولی به اونها چون توجهی نداره به توجهش به همین دو تاست حالا میرسیم این در واقع او رو در مرحله بعد قرار میده میگه معتبد ما اوله بعد از او این دومی میشه یعنی این جواب دومی یعنی در مرحله یعنی اگه از اول بگذاریم به دومی پناه میبریم ما عرض میکنیم که شیخ اگر چه پاسخ اول را معتمد خودش در ما نحن فی معرفی میکند میگه پاسخ اول معتمد ماست و پاسخ دوم را در مرتبه بعد قرار میدهد ولی به نظر میرسد که پاسخ دوم تناسب بیشتری دارد با استدلال به دلیل اول به وجهی که ایشون ذکر کردن و با تفسیری که مثل ابوالمعالی جوینی در البرهان از این وجه بیان نمودند چرا؟ چون از ظاهر کلام کسانی که دلیل اول را به وجه اول تقریب کرده اند این استفاده می شود که میخواهند از طریق مرتبط دانستن امر با نهی در جهت دلالت و تکرار دلالت بر تکرار و ریشیابی این ارتباط را در دلالت هر امری بر نهی از ازداد
متعلق اون امر، و این که نهی از ازداد مقتضی اجتناب از اونها به طور مستمر هست و اجتناب به طور مستمر تنها با تکرار و انجام پی در پی متعلق امر ممکن می باشد، از همه اینها می خواهند وجود یک قرینه عامی مرکب از مطالبی که ذکر شد را ثابت کنن که این قرینه عامه ما را دلالت بدهد برای این که هر چند امر فی نفسه هیئتن و مادتن دلالت بر تکرار ندارد، لکن به اعتبار این قرینه عامه هر امری که از شارع مقدس صادر بشود مقتضی تکرار متعلقش می باشد. در واقع اینها می خواهم ارتباط میان امر و نهی به وجه مذکور را قرینه خارجی برای اراده تکرار متعلق در اوامر معرفی بنمایند. و اما پاسخی که شیخ میدهند مربوط به اونجایی است که اینها ادعا کنند چون نهی دلالت بر طلب دارد، ظهور در تکرار دارد و امر هم دلالت بر طلب می کند، پس ظهور در تکرار دارد. اینجاست که ایشون میتواند بگوید ما اصل ظهور نهی در تکرار را نفی میکنیم و به عکس معتقد به ظهور نهی در مره هستیم، همون طوری که معتقد به ظهور امر در مره می باشیم. ببینید بحث در پیدا کردن یک قرینه عامه است، قرینه عامه که از چند تا مقدمه تشکیل میشه. یکی این که خب امر اقتضای نهی از ازداد داره، یکی دیگه این که نهی وقتی که از ازداد شد نتیجهش اینه که به هیچ یکی از ازداد نباید مکلف رو بیاره، یکی این که این لازمه عقلی داره مبنی بر این که همون متعلق هم همیشه انجام بگیره تا ازداد دیگه انجام نگیره.
از مجموع همه اینها اینو میخوان بگن آقا ما یک قرینه عامه در جهت ارتباط بین امر و نهی پیدا کرده ایم که این قرینه عامه و این ارتباط در هر امر و نهی وجود داره و از این قرینه عامه استفاده میکنیم که امر از اون تکرار اراده شده. بله اگر اینا میومدن میگفتن بله به نظر ما امر نهی که دلالت بر طرف داره دور در تکرار داره، امرم چون خوب دلالت بر طرف داره پس باید دور در تکرار داشته باشه. اینجا مرحوم شیخ میدونست بفرمایید نخیر آقا ما اول کلام رو محرف داریم. این کی گفته آقا نهی ظهور در تکرار داره؟ نخیر، ما میگیم نهی ظهور در مره داره، همونطوری که خود امرم ظهور در مره داره. اینه که اینا نگفتن که یعنی او وجه دوم تقریبا به این شباهت داره، اما اینا نگفتن. اینا میخوان یک قرینه عامه پیدا کنن از ترتیب این مقدمات و این قرینه عامه وجود ارتباط بین امر و نهی به گونه ایست که ما ذکر کردیم. اما جواب شما مربوط به جاییست که اینا ادعا کنن خود نهی به ماه و نهی یا اطلاقا یا هیئتا یا مادتا ظهور در تکرار داره. شما میگین نه ظهور در تکرار نداره، ما گفتیم ظهور در چی داره؟ در مره داره. مضافاً بر این که ظهور امر در مره مبنای شخصی ایشون است و در گذشته عرض کردیم دلیلی بر این مطلب وجود ندارد. خب ببینید، پس پاسخ اول تناسب به نظر ما با استدلال ندارد، با قرینه عامه ندارد. حالا پاسخ دوم تناسب بیشتری داره، یعنی با این بیانی که مطرح شد کاملا، چون در خدمت شما باشه که بله که مثلا معقولیت و عدم معقولیت باشه این تناسب بیشتر، اما در این حال که تناسب بیشتری داره قابل قبول نیست. پاسخ دوم الان نمیدونم میرسیم که چقدر وقت داریم ساعتای شما؟ هیچی باش بله بله باشه برای فردا انشاءالله. بله بعید میدونم تموم کنیم به 4 دقیقه. حالا میخواید بنویسید چون بحثش تمام بشه این دو وسط بحث میمونه. بله همون کلام شیخ رو میخوام بگیم. حالا بعید میدونم به 7-8 دقیقه طول بشه بعد بکشم. بعد دیگه سوال نمیاد. الان یه بحث 3 دقیقه دیگه. خب حالا یه چیز بکنیم یه خورده من تونتر میگم که روشن بشه. زودتر بحثو تموم کنیم 2-3 دقیقه. و اما پاسخ دوم هر چند تناسب بیشتری با استدلال، حالا بعد شما بگیرید بله، با استدلال به وجه مذکور دارد، چون در این پاسخ سعی شده است اقتضای تکرار در نهی از اساساً از خود نهی و صادر کننده اون نهی خارج شود و مربوط به امتثال و مکلف بشود تا اقتضای تکرار در نهی نتواند به عنوان قرینه عامه برای اقتضای امر صادر شده از مولا نسبت به تکرار معرفی بشود. چون بیرون کرد دیگه که آقا رب نداره اصلا که شما مقایسه کنید. ولی با این وجود کسانی که مدعی ارتباط نهی و امر در اقتضای تکرار هستند می توانند بگویند اگر ریشه اقتضای نهی نسبت به تکرار معقولیت و مقدوریت متعلق آن بر مقدوریت تکرار در امتثال نهی باشد، همین معقولیت و مقدوریت تکرار در امتثال اوامر هم وجود دارد، چون تکرار امتثال اوامر تنها در حرزی معقول نیست که مراد از تکرار انجام متعلق امر فی کل زمان و فی کل مکان و الی الابد باشد. ولی اگر مراد از تکرار انجام متعلق امر در حد توان عرفی مکلف باشد، تکرار امتثال امر هم مقدور و معقول خواهد بود. اون وقت به لحاظ این که ریشه اقتضای نهی نسبت به تکرار معقولیت و اقتضای نهی نسبت به تکرار معقولیت و مقدوریت تکرار امتثال بود، در امر هم تکرار امتثال وجود دارد. ارتباط میان اینها به این گونه ثابت می شود و می تواند به عنوان قرینه عامه در جهت اراده تکرار در متعلق اوامر معرفی شود. درسته؟ ببینید، یعنی این که شما بله اگه تکرار به معنای الالعبد بود، خب در اینجا معقول نبود واقعا، یعنی در امتثال اوامر. اما اگر تکرار به معنای تعدد عمل در حد توان مکلف باشه، چرا تکرار در امتثال اوامر ممکن نباشه؟ اگر ریشه تکرار معقولیت تکرار اومد در اینجا باشه، پس ریشه همون ریشه در اینجا چی وجود داره؟ خب حالا بنابراین این دو تا پاسخ حالا عرض خواهم کرد که نمیتونه پاسخ خیلی قوی برای این دو برای وجه اول باشه و پاسخ دیگه ای رو انشاءالله عرض میکنیم که تقریبا پاسخ برای تقریبا تمام وجوه خواهد شد. نه خیر، ما انشاءالله پاسخ خودمون از این وجه رو ببین که اصلا اون پاسخ چیه. اینجا خلط بین تکرار و استمرار نشده. اصلا در مانحوسی یه مقداری باید بحث رو مفصل‌تر بیان بکنید، بعد این جواب رو که انشاءالله میدیم در اینجا میریم به پاسخی که از بچه دوم داده شده و بچه